رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتظار می رود پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست مسئله امنیت در افغانستان و منطقه بررسی خواهد شد. در نشست شهر تاشکند از نمایندگی های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز 25 مرد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
چون نشستی است که در او صرف مقامات عالی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
در نشست شهر تاشکند آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین و روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. روز یکشنبه رای دهی در انتخابات پارلمانی ترکمنستان صورت گرفت. 286 نفر برای دریافت 125 کرسی مجلس میان هم رقابت کردند. اکثر نامزدها اعضای سه حزب ترکمنستان و افرادی وفادار به رئیس جمهوری آن کشور قربانگلی بردیمحمدوف بودند. در میان نامزدها سردار بردیمحمدوف، پسر 36 ساله رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هست. برخی از کارشناسان او را جانشین آینده پدرش می‌دانند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در واشنگتن ماه ژانویه امسال ترکمنستان را از نظر آزادی‌های مدنی و سیاسی 12th کشور بدی جهان عنوان کرده بود. یکی از دوستان سرگی اسکریپال، جاسوسی سابق روسیه که در آغاز ماه مارس امسال در بریتانیا زهرالود شد، گفت که او چند وقت پیش به ولادیمیر پوتین نامه نوشته بود. اسکریپال گویا در نامش از پوتین خواسته است اجازت دهد که او به روسیه برگردد. به قول ولادیمیر تیموشکوف، همدرس سابق سرگی اسکریپال، او در نامش خود را خائن ندانسته، عین زمان از آن تأسف خورده است که جاسوسی دوگانه بود. اسکریپال دلیل بازگشت خود به روسیه را به آن ربط داده است که همه این نزدیکانش در روسیه زندگی میکنند. ولادیمیر تیموشکوف این حرفا را در صحبت با بی بی سی بیان داشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آنها نامه اسکریپال را نگرفتند. سرگی اسکریپال و دختر 33 ساله یولیا سه هفته باز در حالت بیهوشی در بیمارستان هستند. مقامات بریتانیا میگویند پدر و دختر با استفاده از گازی فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن در این کار روسیه را عیبدار کرد. مسکو بارها دست داشتن خود در قضیه زهرآلودشوی را رد نموده است. بریتانیا قبلا در رابطه با این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کرد و از مسکو نیز با همین مضمون پاسخ گرفت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلان کرد که زنان به پوشیدن چادر یا حجاب و روسری سیاه موظف نیستند، به شرط آنکه به قول او لباسی مناسب و محترمانه ببر کنند. ولیعهد عربستان سعودی آغاز هفته گذشته در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت قانون‌های مربوط به پوشش زنان در اصول شریعت مشخص شده است. به گفته او، در این قوانین به طور مشخص ذکر نگردیده است که زنان حتما باید چادر یا روسری سیاه ببر کنند. این اظهارات محمد بن سلمان قبل از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. ولیعهد عربستان سعودی قبلا ممنوعیت رانندگی زنان و به سینما رفتن آنها را لغو کرد. امسال زنان سعودی بار اول در مرکه دو اشتراک کرده و یک خواننده زن برنامه هنری اجرا نمود. پلیس افغانستان گفت که در نتیجه ترکش بمب در بیرون مسجد شیعه ها در شهر هرات به کمیش یک نفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی اداره امنیت ولایت هرات گفت انفجار روز 25 مرد نمازگزاران را هدف قرار داده است. به قول او، زخمی ها به بیمارستان برده شدند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. روز 21 مارس امسال نیز در نتیجه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه در مسجد شیعه ها در شهر کابل 33 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروهی دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفت. و تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی روسیه جانبداری کرد. این شورا روز 22 مارس قطعنامه یگانگی سیستم دادگاهی را قبول نمود که مؤلف اساسیش روسیه بوده. تاجیکستان در برابر ونزوئلا، برزیل، قرغیزستان و قزاقستان همچون هم مؤلف قطعنامه معرفی شده است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت میکند زندانهای حربی یا تریبونالهایی را که بیرون از نظام دادگاهی زیر شعار مبارزه با تروریسم به طور مخفی عمل میکنند بندند. همچنان این قطعنامه کشورهای عضو را وظیفه دار میکند که همه گونه قضیه های شکنجه، مناسبت غیر انسانی با محبوسان را در زندانهای حربی و تریبونال ها بررسی کرده دستاندرکاران آن را مجازات کنند، اگرچه آنها منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده باشند. در گذشته نیز چندی از زندان‌های مخفی که در گوانتانامو کوبا و تایلند جایگیر بوده، در آن اکثرا افراد وابسته به گروه و حرکت‌های تروریستی نگاه داشته می‌شدند، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 مارت اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ همچنین از فعالیت‌های هربرت مکماستر در این مقام سپاسگزاری کرده است. جنرال هربرت مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شده بود. مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش تاثیرگذار دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش پسر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است از روز 9 اپریل سال 2018 جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. جان بولتون از این پیش بارها خواستار چاره‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی شده بود. او سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود که حکومت آمریکا باید از تلاش‌های برای و گفته او تغییر رژیم در ایران حمایت کند و چنین سیاست را تنها راه حلی درازمدت برای مقابله با به گفته او تهدیدهای حکومت ایران در خاور میانه خوانده بود. جان بولتون گفته بود حکومت آیت الله ها خطری اصلی برای صلح جهانی و امنیت خاور میانه است. دونالد ترامپ همچنین دو هفته پیش ریکس تیلرسون را از مقام وزیر امور خارجه برکنار و مایک پامپیو رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به جای او تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته بود که در برخی مسئله ها با ریکس تیلرسون موافق نبودند و یکی از نقطه های اصلی اختلاف با وزیر خارجه پیشین آمریکا را توافق هسته‌ای با ایران دانسته و گفته بود وقتی که به توافق با ایران نگاه میکنید به نظر من بسیار بد است، ولی از نظر او یعنی تیلرسون مشکلی ندارد. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ در موردهای حساس از سیاست خارجی آمریکا مثل بحران کره شمالی یا مناسبت با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم های ریکس تیلرسون را زیر سوال برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت تاجیکستان روز 22 مارت برای مذاکرات با وزارت نقلیات روسیه در مسکو حاضر نشد. هماکنون روسیه با معنی پروازهای شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پس از رد پروازهای شرکت اورالسک اویالینی، وزارت نقلیات روسیه از تاجیکستان طلب کرده بود که به پروازهای این شرکت اجازت بدهد. این وزارت جانب تاجیکستان را برای بررسی مسئله های پیش آمده روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کرده بود. وزارت نقلیات روسیه میگوید چون جانب تاجیکستان در این سنه حاضر نشد، سنه منبعده مذاکرات جانب ها هنوز دقیق نشده است. اما این وزارت میگوید اگر تاجیکستان به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت ندهد، از چاره های همسانی جوابی کار میگیرد. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان روز 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسک اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. بعد اون بار وزارت نقلیات روسیه روز 13 مارت با نشر یک اظهارات در وبسایت رسمی خود از تاجیکستان طلب کرد که به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت بدهد و هیئت تاجیکستان را روز 22 مارت به مسکو برای مذاکرات دعوت کرد. تیمور حکمتوف رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت نقلیات روسیه روز 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت تاجیکستان امروز برای مذاکرات حاضر نشد.
Нет, по состоянию на данный момент.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
مسئولان آژانس نوتأسیس اویاسیون گرجانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند چون این نهاد نوتأسیس به جز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. عزیز نبی‌زاده معاون آژانس اویاسیون گرجانی به رادیو آزادی گفته بود شرکت های روسیه با نقص اصول پاریتت یا برابری بدون گرفتن اجازه نامه به فروش بلیت می‌پردازند و از این راه به جانب تاجیکستان فشار می‌آورند. اما وزارت نخلیات روسیه میگوید هیچ گونه فشار نآورده است و تنها خواستش این است که تاجیکستان مسئولیت های خود را اجرا کند. تیمور حکمتوف گفت
ما از طرف تاجیکستان اجرای بندهای سازشنامه را طلب داریم که زیر آن از جمله جانب تاجیکستان امضا و مهر گذاشته است. بنابراین هر گونه شرح و ادعا در این مورد قبل از بررسی قضیه اورالسکی اویالینی در سری میز مذاکرات را به مورد می شماریم.
تاجیکستان در گذشته هم به نقص شدن اصول پاریتت یا برابری از جانب شرکت های روسی شکایت کرده بود و میگوید پرواز هواپیماهای شرکت های روسی از تاجیکی دیده به مراتب زیاد است. مقامات تاجیک میگویند افزایش شمار پروازها از طرف شرکت روسی تلاش زیر نظر در آوردن قسمت بیشتری بازار میباشد. علاوه بر این شرکت نرخنامه نسبتاً ارزان از شرکت های تاجیکستان را پیشنهاد میکند که به منفعت مشتری و بر ضرر شرکت های هواپیمایی تاجیکستان است.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود از سرحد چین تا ختم خواهد بود روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هفت گز کفن خواهد بود سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه
ایسیان دلی او تو نکشی دادی خداست ای دادی خدا خدا مددگارت با تاجیک و یا باز و یا علی دریه تاجیک و یا باز و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه تاجیک و یا باز و یا علی دریه تاجیک و یا باز و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بابای محمدالله امسال تلاش کرده است تا نوروز در باغچه خرد و نوبنیاد خود نهالی سیب شیناند. با باوری او سیب هم از گروه درختان است که برار می آورد، اندوه را دور می سازد و تبها را خوش می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. طبق باورها سیب مخصوصا به دختران برار و بخت می آورده است. در باره این درخت و روایت های زیادی دیگر هم می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خوب یک دونه سیب بخور. سیب نباشه یک سیب بار سیب گفته است وای کن.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغی نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شیناند. این درختان خصوصیت خوب داشتند. میگوید هر کس باید تلاش کند در بهار و تا نوروز با دستان خود نهال شیناند. به این باور است که کس به درخت پرورده خود مثل افراد نزدیکش مهر میبندد.
درختم رنگی فرزند بودن رنگی کودک میده بودن اینم نگاه بین وقت طلب میکنه وقت چه رنگی فرزند بودن اینم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نیالشینانی هم یکی از مراسم های مردمی مربوط به جشن نوروز است. در چند سال اخیر در تاجیکستان هنوز از آخر زمستان با راه اندازی معرکه های کلون مردم به شیناندن گل و گیاه و نیال های مختلف شروع میکنند. اما شیناندن درخت هم به گفته باغ پروران اسرار خود را دارد و با نیت نیک به این کار باید دست و آستین برزد. معروف جان غنیف کارمندی اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان میگوید
نیهال باید استانداردی باشد، یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر درو باشد، یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد، یعنی دیامتری تنه قفسی نیهال. و چه خیلی که میبینید نیهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویک ریشه های بسیار یعنی دارو باشد.
باورها هست که درختان به زندگی بهبودی می بخشند و به گفته آلمان در کنار درختان کس احساس آرامی و استراحت می کند. مردم شناسی تاجیک دلشاد رحیمی می گوید هر درخت یک رمز را افاده می کند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرف مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامتی محبوب می باشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه
با گفته این فرهنگ شناس رسم و نگاره های زیبایی هم که معمولا در کرته و تاقیه های نوروزی نقش یافتند تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در تاقیه های معروف به چستی نقش بادام می باشد. نقش بادام ها که آن هم رمزی برکت و فراوانی می باشد. اینچنین گل انار هست، گل خار هست.
مردم شناسان می گویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم می شود که مخچه می کنند و می شکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پن کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار می آورند، اندوه را می برند، سلامتی را به نموده، حتی درد را کاهش می دادند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. فعالان گروه 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهامی ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع می شود. در این باره با رادیوی آزادی سیدعلی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمانند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام زید آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و در این حال موضوع را اونا دارن چیز میکنند. اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر جانب اینا طلب میکنند تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالا اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضو سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان مینامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مارت از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشت شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می شود. در همین حال مقامات تاجیک میگویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در آنکارا روز 21 مارت به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولتی ترکیه و یا خود بازداشت شده ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می یابد. پیش از این وزارت داخلی تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته درستی این خبر را تصدیق کردن نمیتواند. روزی بعد از بازداشت دو عضو گروه 24 در ترکیه، در مسکو هم برای چند ساعت برنده برنامه‌های ویدیویی این سازمان مهربان ساتوروف هم بازداشت شد. سیدعلی اشوروف روز 23 مارت بر رادیوی آزادی گفت ساتوروف را به اداره دادستانی محلی برده بعد آموزش سندهایش آزاد کردند. ساتوروف که از روسیه حق پناهندگی سیاسی خواسته است، دوام یک سال با طلب تاجیکستان در این کشور در بازداشت بود و بعداً آزاد شد. در همین حال سیدعلی اشوروف در صحبت با رادیوی آزادی اظهار امیدواری کرد که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهامات این دو نفر در نهایت سهرابی ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند.
این بار اول نیست، از جمله برادر سهرابی ظفر این بار سوم است که بر همین اتهامات دستگیر میشود. سال 2014 و 2015 این سوم دفعه است که دستگیر میشه در این موضوعی، یعنی درخواست جانب اول.
با گفته اشوروف طور با مهربان ساتوروف در مسکو گفتند به سهرابی ظفر و نسیم شریپوف هم گفته شد که یک دلیل بازداشتی آنها وجود اسمشان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم است که از جانب بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است. به این فهرست که از طرف دپارتمان مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شد 1372 شهروند تاجیکستان شامل شدند. در این فهرست اینچنین اسم محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی حضرت اسلامی، روزنامه‌نگار منقد حکومت دودوجان عطاولو، فعال فیسبوکی سید یونس استرافشانی و بسیار دیگر ها می باشد. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ روز 21 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند و گفت
никакому государству возвращает в другую страну, где их ждет повышенный риск пыток. Это международное право, это в конвенции против пыток, которую Турция подписала. Поэтому Human Rights Watch выражает свою серьезную озабоченность в связи с задержанием Сухроба Зафара и Насима Шарипова. Просит и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства и не выдавать этих лиц.
گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پیان ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالت ها کشورها بعد تحقیق قضیه اشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من،
برا رفته در آهی گناه رفته چشمی تو برا رفته در آهی گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته
امیرقلعظیمف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکزی تجارتی دیگر نخواستند عظیمف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده روس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیرقلعظیمف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت عظیمف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقلعظیمف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقلعظیمف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49% آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت. ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمعه تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیمف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیا برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقلعظیمف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجع نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقلعظیمف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک ژنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه اویله دوره پیری میراند.
دوازده گذرگاه های مرزی تاجیکستان با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و قرار است تا سال 2021 در 19 گذرگاه دیگر کشور از جمله فرودگاه های بین المللی کشور چنین تجهیزات نصب شود. جزئیات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. مرکز منطقوی آموزش ماموران انتظامی برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام در قسمت شرقی پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، حکومت ایالات متحده آمریکا هزینه حدود 500 هزار دلاری بنیاد آن را تأمین مالی کرده است. کارداری سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت در مراسم افتتاح این مرکز روز 20 مارس نخست جمع آمدگان را با زبان تاجیکی با فرارسی نوروز شادباش گفت و سپس تاکید کرد که بجز از تأسیس این مرکز حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در مرکزهای تعلیمی مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه گذاری کرده است و افزود
این مرکز تعلیمی امکان می دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می باشد.
با شما کامیابی آرزو می کنم.
ضمناً حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی، نهادهای دموکراتی، تندرستی، معارف و تأمین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف، مدیر اگنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارس گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف می افزاید
در تمام گذرگاه های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل تجهیز نمودن تمام گذرگاه ها با پرتال های رادیاسیونی در نظر است. عین زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتال های رادیاسیونی پوره مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستن از جمله فرودگاه های بین المللی آنها را پوره با پرتال های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیمو به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف رهبر اگنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند. گذشته از این تجهیزات معاصر نظارتی در گذرگاه‌های مرزی امکان می‌دهد که از واردات محصولات غذایی آلوده با مواد هسته‌ای جلوگیری شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی، نوروز شما مبارک. حالا ویژه برنامه نوروزی تقدیم شما می شود که با زحمت هیئت ایجادی رادیوی آزادی در تاجیکستان تهیه شده است. شکل ویدیویی این برنامه در سه قسم همین حالا در وبسایت رادیوی آزادی قابل دیدن است. آدرس ما ozodi.org. در این برنامه گروه هنری بی بی جان ها تبریک نوروزی بانوی 113 ساله گلبرگ بویه و حکمت مهمی نوروزی آشتی داراندنی افراد از هم رنجیده، چند برگی سبز از شاعر خوشنام آرزوی سویف، دوی بابای دهقان و رسم نهال شینانی در ایام نوروز و هم تبریک عبدالواحد زیور یک شاعر تاجیک تقدیم می شود. به برنامه نوروزی رادیوی آزادی بفرمایید.
درود بر شما و فرخنده باد نوروزی خجسته پای. نوروز جشن است که مربوط به هیچ دین و آیین و باورها نبوده است، اما با گذشت هزار ساله ها به مبدا اعتقاد و باورها و دین ها تبدیل یافته است. رو آوردن به نوروز این رو آوردن به خود انسان است و هممون خوب میدونیم که هر نفری که به نوروز رو میارد این به خودی خودش رو آورده است. این است مبدا اصلی جشن نوروز.
بی بی جانو
بابا
یک خبر شنیده تون؟
نه
من همو مولا محمود گذری بالا بود کو
ها
میدونه تون چی؟ ها انا همو کار
ای
زن 14 ساله گرفتن
وای
با کردن
توبه نکنین و روزتون بینین میدونه با چی گپ شده خورسندیش در دوام نکرده
انا
زن یاش آورده یو پگو اخورسندیش تاپ بیکره مرده
اگر منم میگیریف نمی مرد
وای راست
منو گوش کنین بی بی جان ها
ها
از همین غیبت ها هیچ فایده نیست میگوین که نوروز شد و گل به سری گوش کنید غم های گذشته را فراموش کنید ای کینه‌وران ای کینه‌وران کینه نجوید دیگر از گرد یک دیگر آغوش کنید بیاید دایره های میگیریم و در این نوروز خجسته پای سرود نوروز میخونیم
همه ایده های ما بی بی من کلان می باشد. وقتی که بهار می آید من گل ها را چینده با بی بی هم می برم و بی بی من بوی کشیده خرسند می شود. نوروز مبارک شد بی بی جان.
خدا مبارک ارتانا. بیا کاش نیتا. ای جانش. خدا رحمت.
بره با وقت خواهی به تونی ساعت عمری ما رو ببینی او لحق
نوروز مادر کلانم شد کسر، آوردمش شیر و عسل، گفتا ندارم اشتها، شد اشتها از من جدا.
در این محفل که آن را نوروز خاطره ها گفتیم، میخوایم از تاثیرهای نوروز به ذهن مردم بگوییم، نقل روایات و تصورها و برداشت ها کنیم. چون سخن اول را به من دادید، میخوام از برداشت خود از نوروز چیزی بگویم. من نوروز را اصلا به خاطر روحی سازش داشتنش دوست میدارم. نوروز این یک روحی مصالحه و آشتی است و یک رمز دیگرش این علیه کینه و دشمنی میباشد. نوروز با این خصوصیت های شاه جشن است که برای هر یک حکمت زندگی یک مراسم به یادگار مانده است. من هم برای تقویت اندیشه خود که نوروز را جشن سازش گفتم، دلیلی میخوام بیاورم. در منطقه جنوب، انیقترش در ناحیه فرخاری ما، مراسمی داریم که آن را آشتی کنان گویند. آدمانی که دوامی سال به سبب با هم مناقشه کردن و قاری هستند، در این روز در یک کاسه آرد میگیرند و به در خانه به قبل رقیب خود میروند، آن را پیشنهاد آشتی مینمایند. پیش از پیشنهاد آشتی دوگانه ها برای مشورت جمع می شوند. عایشه میانه‌روها را به پیام آشتی به خانه گنجینه می فرستد که چند ماه باز با او گم نمی زد.
گونه جان، در نوروزی باید آشتی کنیم که نو و دعوت را
یک طرف بذاریم.
باید آشتی کنیم، نوروزی را یک جای جشن بگیریم.
من آشتی کردن نمیخوام.
آشتی میکنیم، این سفیدی
است. من
آشتی میکنم. سفیدی آرد دلالت به حسن نیت در این پیشنهاد دارد و آن کس که این عهدنامه به او پیشنهاد میشود، علاج جز قبول آن را ندارد. که این عهد در روز نوروز به معنی رفع تمام احساسهای بد است. این هم یک سند محکم است که مردم شکستن آن را جرم بزرگ می حسابند.
من
نمی
خواهم دیگر در بین ما کینه و عداوت و جنگ و یک دیگر نفهمی ها باشد. من بله، خواهم که هم... دستی همون فقط مثل همین آرد سفید و پاکیزه و به آدایش باشد.
بله، همیشه هم خیلی خورسندانه نورو ایدی نوروز را جشن می گیریم.
درخت خوشقد الهام گل کرد، در و دیوار سقف و بام گل کرد. برادر جان من، میدانی یا نه که در باغ تو هم بادام گل کرد. چهار پنج سال داشتم گمان میکردم که برابر فرا رسیدن نوروز، برابر دوباره احیا شدن طبیعت در فصل بهار، فکر میکردم که از مسیر کوهسرون شاید یک ناجی پیدا میشود، یک سواری سمند افسانوی بالدار پیدا میشود و همه رخوت و یک رنگی های روستای ما را برهم میزند. چلیک دنگل زدی، های زو گرفتی، داوید دامنت زین کو گرفتی. برادر جان من، آخر کجایی؟ مگر با دیو قربت خو گرفتی؟
من میخواستم که همون یک رنگی های روستا، همون زندگی یک نواخت و تکراری مردم با فرا رسیدن نوروز و بهار از هم بپاشد و ذهن ها دیگر شوند، عقل ها دیگر شوند، فهمش و درک و مثلا قبول حوادث از جانب مردم دیگر گم شود.
بهار آمد، خبرداری نداری؟ کجا هستی در ایام بهاری؟ بیا چون روزهای رفته باره بیجیل بازی کنیم در سبزگاری. در باغ ها مجله گل نشر می شود، می ریزدش که ابر با دامان روزگار. ای دوست، ای شکوفه امیدهای من، از دور دست خاطره ها می رسد بهار. در باغ ها مجله گل نشر می شود، هرچند هفتوار دل ما پر از غم است. ای دوست، ای نتیجه سبز دعای من، با بونه سپید مصاحب شبنم است.
در باغ ها مجله گل نشر می شود. در باغ ها مجله گل نشر می شود. حاشا که سبک خنده گل را بلب کنم. از دفتر مجله خوش سبز باغ ها تکرار نشر قصه گل را طلب کنم.
نوروز مبارک باد. بر روایت های مربوط به پیدایش نوروز، بعد از آن که شاه جمشید از اهورامزدا خدای نیکی وحی گرفت که سال سرد و طولانی خواهد شد، از تخمی رستنی ها و نر جانوران در آن جای داد و چون فصل سنگین زمستان طی شد و در مجموع زندگی در روی زمین احیا گردید، به خاطر نجات حیات همان روز رهایی را نوروز نام نهادند و تا امروز جشن می گیرند.
وقت خوشی می شه همه کورو همش می گوتیم خدای تالا که بارون ببار همه زد با وقت خوش شو پیدا اون وقتا در نوروز خدای می گوتیم که سال سیری بیاید پری بیاید بارون خدای تالا بریزانه وقتی بنده رو خوش کنه. بارون نباره ما زندگی نمیشه باید. ما در محل گوده گویم نوروزی میگوستن در کخون برومده دیک برده روغان برده علاو کده وقت خوشی و بازی و رقصه بود. گندم کوبک بود، اوش بود، اوش بریده بود. الو پری در چوره بود، در چوره الو میکدن مرد زن میپرید در او چوره اکو وای همون نقصه نابود میکنه. شاو کشتین بگیتن روزونه نبود کشتینوی ما در همی سنتو دیمو شاو الو میکدن هزم الو بود و همون میدون کشاد بود همونجا کشتین میگیتن قد همونجا بازی رو تزید آنه پوست کشید در روزانه بود. روزانه درخ دارم. ای سیوشش، ای زردالو هستای، اولو هستای، بودون هستای. خودم شینودم. همشا خدای تولا که خدای تولا بکیا میوشا یک بنده در پیش میروی خیر میشا. هر بردگارم خدای تولا بورون بیوری که ما این فیض بگیریم یک چیز زندگی شما. نوروزم مبارک شو و سلامت شو دوی سلامت باشی پروردگاریم اون تو رو درست کنه خدای تولا.
آی بالا میره به من گلی لالا بیار گلوم آی گلوم آی تازه برگی گلوم آی آی در کاغذی سمیش که پچانه بیار گلوم آی گلوم آی تازه برگی گلوم آی گل مای
مبارک باشد. در ایام نوروز با شنوندن نهال درخت رستنی بیشتر توجه می شود که معنی همون حیات بخشیدن است. این عمل شایسته و ثواب دانسته می شود و به نفری که اون رو اجرا می کند اجری بزرگ وعده شده است.
خب درست فرمودید خانم زرنگیز. در میان مردم ما یک رسم هست، باید هر کودک در عرفه نوروز هفت نهال در خانه های خود بشنوند. سبزیدن این نهال ها و نموعشان فال تقدیری خوب کودک دانسته می شود. یکی هم این است که توی خاندار شوی به ایام نوروز راز خواهد آمد. با این ایام راست آمدن آن را نیاگان مردم تاجیک می پسندیدند.
قریب 70 نهال درخت شنوندیم با همراهی نبیرم که همی با ایدی نوروز در ایدی نوروز ممروز مقصد برسنم.
تا حال نیز این انعنه رعایت می شود و هر نوروز هفت نهال می شنوند تا از این روز مبارک از حیات بخشیدن نهال ها به زندگی خود بهره بگیرد.
وقتی که عروس می گیرم به خانه شهر بچه می رن، شهر بچه اول نمو عروس با باغ نهال کرد، نهال را شنونده چکر با همجا وارد می شود. بعد مراد حاصل می کنند که همین فرزندوی ما هم امی خیلی درخ شنوندم، خیلی باغ با ثمر رسونم.
چون نهال شنونده نوروز حاصل داد، میوه آن را خوش کرده در روز جشن عروسی او در طبق آن را انداخته هفت مراتبه دور داده با نیت با میان شهر میبندند، چون نشانه زندگی خوب و پرحاصل.
چون در این محفل از نهال شنانی و رمزهای آن گفته شد، میخواستم به یک چیز اشاره کنم. مردم شرق تا حال در حاشیه همان تصورهای خود به حفظ طبیعت تشویق می شود و به نظر من همین ریشه های اعتقادی است که طبیعت ما را تا به حال حفظ نموده نموی آن را نگه می دارد.
بابای محمدالله در باغچه خرد و نوبنیاد خود امسال نهال سیب شنوند و باوری او سیب هم از گروهی درختان است که برار می آورد. درباره این درخت و روایت های زیاد می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خواب یک دونه سیب بخور. سیب نباشه یک سیب و سیب گفته است.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغچه نزدی حولی خود درختانی میوه دار شنوند. میگوید این درختان خاصیت خوب دارند و انسان باید تلاش کند که در بهار و تا نوروز نهال شنوند.
درختم رنگی فرزان بودن، رنگی کودک میده بودن، این هم نگاه بین خود طلب میکنه بخواد چند رنگی فرزان بودن، این هم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نهال شنانی هم یکی از مراسم های قدیمی نوروزی است. هنوز از آخر زمستان مردم به شناندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع می کنند. اما این کار هم آسان نیست. محبت خاص را طلب می کند و اسرار خود را دارد.
نهال باید استانداردی باشد. یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر درو باشد. یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی‌متر قفسی داشته باشد. یعنی دیامتری تنه قفسی نهال. و چه خیلی که میبینید نهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی درو باشد.
باورهای هست که درختان به زندگی بهبود میبخشند و به خود رمزی هم دارند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرف مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامت محبوبه می باشد. یعنی که درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یعنی که تربوز می گذارند.
به گفته این فرهنگشناس، رسم و نگارهای زیبای هم که معمولاً در کوفته و تحفه های نوروزی نقش یافتند، تصویر برگ و گل و بوته‌های درختانند.
در تحفه های معروف با چوستی نقش بادام می باشد، نقش بادام که آن هم رمزی برکت فراوان می باشد. اینچون گل انار هست، گل خار هست.
مردم شناسان میگویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم مییابند که مخچه میکنند و میشکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پهن کننده نیرویی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار میآورند، اندوه را میبرند، سلامتی را بهنموده، حتی درد را کاهش میدادند.
دارم که در دهه ما در پنجرود مردم در عرفه عید نوروز سه روز پیشتر به کوه ها می برآمدند، خرمنجاه ها می برآمدند. اصلا این سه روزی که مردم به نوروز رو جشن می گرفتند در دهه ما نوروز زن ها و کودکان بود. بهار هم فرا رسید، پدر گل کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود به لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر کجاست مله های مادرم، کجاست جوانی تو پدر، کجاست نغمه های خواهرم. بهار هم فرا رسید، پدر گل کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود به لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر منو کنون بهار بی درخت، به یاد تو به یاد مادرم، به یاد آن درخت میوگی، چی شیون و چی میوه ها نموده ایم به لفظ شیوگی. هر یک کودک یک سالی دراز انتظاری میکشید که یک لباسه که تازه میپوشد و به طبیعت میبراید و گلی بایچیچک و سیاهگوش و دیگر چیزها نوروزی میچیند و به مادرش، به خواهرش، به پدرش، به معلمش، به دیگرها تحفه میکند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتظار میرود پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست مسئله امنیت در افغانستان و منطقه بررسی خواهد شد. در نشست شهر تاشکند از نمایندگی های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز 25 مرد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
چون نشستی است که در صرف مقامات عالی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
در نشست شهر تاشکند انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا و نمایندگان چین و روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. روز یکشنبه رای دهی در انتخابات پارلمانی ترکمنستان صورت گرفت. 286 نفر برای دریافت 125 کرسی مجلس میان هم رقابت کردند. اکثر نامزدها اعضای سه حزب ترکمنستان و افرادی وفادار به رئیس جمهوری آن کشور قربانگلی بردیمحمدوف بودند. در میان نامزدها سردار بردیمحمدوف، پسر 36 ساله رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هست. برخی از کارشناسان او را جانشین آینده پدرش می‌دانند. سازمان فریدم هاوز یا خانه آزادی قرارگاهش در واشنگتن ماهی ینور امسال ترکمنستان را از نظر آزادی های مدنی و سیاسی 12th کشور بدی جهان عنوان کرده بود. یکی از دوستان سرگی سکریپال جاسوسی سابق روسیه که در آغاز ماهی مارس امسال در بریتانیا زهرالود شد گفت که او چند وقت پیش به ولادیمیر پوتین نامه نوشته بود. سکریپال گویا در نامش از پوتین خواسته است اجازت دهد که او به روسیه برگردد. به قول ولادیمیر تیموشکوف همدرس سابق سرگی سکریپال او در نامش خود را خائن ندانسته عین زمان از آن تأسف خورده است که جاسوسی دوگانه بود. سکریپال دلیل بازگشت خود به روسیه را به آن ربط داده است که همه این نزدیکانش در روسیه زندگی میکنند. ولادیمیر تیموشکوف این حرفا را در صحبت با بی بی سی بیان داشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آنها نامه سکریپال را نگرفتند. سرگی سکریپال و دختر 33 سالش یولیا 3 هفته باز در حالت بیهوشی در بیمارستان هستند. مقامات بریتانیا میگویند پدر و دختر با استفاده از گازی فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن در این کار روسیه را عیبدار کرد. مسکو بارها دست داشتن خود در قضیه زهرآلودشوی را رد نموده است. بریتانیا قبلا در رابطه با این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کرد و از مسکو نیز با همین مضمون پاسخ گرفت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلان کرد که زنان به پوشیدن چادر یا حجاب و روسری سیاه موظف نیستند، به شرط آنکه به قول او لباسی مناسب و محترمانه ببر کنند. ولیعهد عربستان سعودی آغاز هفته گذشته در صحبت با تلویزیون CBS آمریکا گفت قانون‌های مربوط به پوشش زنان در اصول شریعت مشخص شده است. به گفته او در این قوانین به طور مشخص ذکر نگردیده است که زنان حتما باید چادر یا روسری سیاه ببر کنند. این اظهارات محمد بن سلمان قبل از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. ولیعهد عربستان سعودی قبلا ممنوعیت رانندگی زنان و به سینما رفتن آنها را لغو کرد. امسال زنان سعودی بار اول در مرکه دو اشتراک کرده و یک خواننده زن برنامه هنری اجرا نمود. پلیس افغانستان گفت که در نتیجه ترکش بمب در بیرون مسجد شیعه ها در شهر هرات به کمیش یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی اداره امنیت ولایت هرات گفت انفجار روز 25 مرد نمازگزاران را هدف قرار داده است. به قول او زخمی ها به بیمارستان برده شدند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. روز 21 مارس امسال نیز در نتیجه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه در مسجد شیعه ها در شهر کابل 33 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. و تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی روسیه جانبداری کرد. این شورا روز 22 مارس قطعنامه یگانگی سیستم دادگاهی را قبول نمود که مؤلف اساسیش روسیه بوده. تاجیکستان در برابر ونزوئلا، برزیل، قرقیزستان و قزاقستان همچون هم مؤلف قطعنامه معرفی شده است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت میکند زندانهای حربی یا تریبونالهایی را که بیرون از نظام دادگاهی زیر شعار مبارزه با تروریسم به طور مخفی عمل میکنند بندند. همچنان این قطعنامه کشورهای عضو را وظیفه دار میکند که همه گونه قضیه های شکنجه، مناسبت غیر انسانی با محبوسان را در زندانهای حربی و تریبونالها بررسی کرده دستاندرکاران آن را مجازات کنند، اگرچه آنها منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده باشند. در گذشته نیز چندی از زندانهای مخفی که در گوانتانامو کوبا و تایلند جایگیر بوده در آن اکثرا افراد وابسته به گروه و حرکت های تروریستی نگاه داشته می شدند مورد انتقاد سازمان های حقوق بشر قرار گرفته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 مارس اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ همچنین از فعالیت‌های هربرت مکماستر در این مقام سپاسگزاری کرده است. جنرال هربرت مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شده بود. مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش تأثیر گذار دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش پسر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است از روز 9 اپریل سال 2018 جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. جان بولتون از این پیش بارها خواستار چاره‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی شده بود. او سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود که حکومت آمریکا باید از تلاش‌های برای و گفته او تغییر رژیم در ایران حمایت کند و چنین سیاست را تنها راه حلی درازمدت برای مقابله با و گفته او تهدیدهای حکومت ایران در خاور میانه خوانده بود. جان بولتون گفته بود حکومت آیت الله ها خطری اصلی برای صلح جهانی و امنیت خاور میانه است. دونالد ترامپ همچنین 2 هفته پیش ریکس تیلرسون را از مقام وزیر امور خارجه برکنار و مایک پامپیو رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به جای او تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته بود که در برخی مسئله ها با ریکس تیلرسون موافق نبودند و یکی از نقطه های اصلی اختلاف با وزیر خارجه پیشین آمریکا را توافق هسته‌ای با ایران دانسته و گفته بود وقتی که به توافق با ایران نگاه میکنید به نظر من بسیار بد است، ولی از نظر او یعنی تیلرسون مشکلی ندارد. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ در موردهای حساس از سیاست خارجی آمریکا مثل بحران کره شمالی یا مناسبت با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم های ریکس تیلرسون را زیر سوال برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت تاجیکستان روز 22 مارت برای مذاکرات با وزارت نقلیات روسیه در مسکو حاضر نشد. هماکنون روسیه با معنی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تهدید می‌کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پس از رد پروازهای شرکت اورالسک اویالینی، وزارت نقلیات روسیه از تاجیکستان طلب کرده بود که به پروازهای این شرکت اجازت بدهد. این وزارت جانب تاجیکستان را برای بررسی مسئله های پیش آمده روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کرده بود. وزارت نقلیات روسیه میگوید چون جانب تاجیکستان در این سنه حاضر نشد، سنه منبعده مذاکرات جانب ها هنوز دقیق نشده است. اما این وزارت میگوید اگر تاجیکستان به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت ندهد، از چاره های همسانی جوابی کار میگیرد. ماجرای هوایی میانی دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان روز 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسک اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. بدانبال وزارت نقلیات روسیه روز 13 مارت با نشر یک اظهارات در وبسایت رسمی خود از تاجیکستان طلب کرد که به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت بدهد و هیئت تاجیکستان را روز 22 مارت به مسکو برای مذاکرات دعوت کرد. تیمور حکمتوف رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت نقلیات روسیه روز 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت تاجیکستان امروز برای مذاکرات حاضر نشد.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
مسئولان آژانس نوتأسیس اویاسیون گرجانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد نوتأسیس به جز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. عزیز نبیزاده معاون آژانس اویاسیون گرجانی به رادیو آزادی گفته بود شرکت های روسیه با نقض اصول پاریتت یا برابری بدون گرفتن اجازه نامه به فروش بلیت میپردازند و از این راه به جانب تاجیکستان فشار میآورند. اما وزارت نقلیات روسیه میگوید هیچ گونه فشار نآورده است و تنها خواستش این است که تاجیکستان مسئولیت های خود را اجرا کند. تیمور حکمتوف گفت
ما از طرف تاجیکستان اجرای بندهای سازشنامه را طلب داریم که زیر آن از جمله جانب تاجیکستان امضا و مهر گذاشته است. بنابراین هر گونه شرح و ادعا در این مورد قبل از بررسی قضیه اورالسک اویالینی در سری میز مذاکرات را به مورد می شماریم.
تاجیکستان در گذشته هم به نقض شدن اصول پاریتت یا برابری از جانب شرکت های روسی شکایت کرده بود و میگوید پرواز هواپیماهای شرکت های روسی از تاجیکی دیده به مراتب زیاد است. مقامات تاجیک میگویند افزایش شمار پروازها از طرف شرکت روسی تلاش زیر نظر در آوردن قسمت بیشتری بازار میباشد. علاوه بر این شرکت نرخنامه نسبتاً ارزان از شرکت های تاجیکستان را پیشنهاد میکند که به منفعت مشتری و بر ضرر شرکت های هواپیمایی تاجیکستان است.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هفت گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا فارس و یا ایدریه، تاجیک و یا فارس و یا ایدریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
امیرقلعظیمف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند
مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند عزیموف رهبر این مؤسسه باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده راس از اینوست، مالک مجمع تجارتی پایتخت، روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیرقل عزیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت عزیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عزیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمع تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید، یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقل عزیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمع تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49 درصد آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت، ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیم به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عزیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیا برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عزیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجه نشان داده زندان، او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقل عزیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن، من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عزیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عزیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه آیله دوره پیری میراند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بابای محمدالله امسال تلاش کرده است تا نوروز در باغچه خرد و نوبنیاد خود نهالی سیب شیناند. به باوری او سیب هم از گروه درختان است که برار می آورد، اندوه را دور می سازد و تبها را خوش می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. طبق باورها سیب مخصوصا به دختران برار و بخت می آورده است. در باره این درخت و روایت های زیادی دیگر هم می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خواب یک دونه سیب بخورن. سیب نباشه، یک سیب بار سیب گفته است.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغی نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شیناند. این درختان خصوصیت خوب داشتند. میگوید هر کس باید تلاش کند در بهار و تا نوروز با دستان خود نهال شیناند. به این باور است که کس به درختی پرورده خود مثل افرادی نزدیکش مهر میبندد.
درختم رنگی فرزند بودن رنگ کودک میده بودن اینم نگاه بینی وای طلب میکنه با خچه رنگ فرزند بودن اینم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نیول شینونی هم یکی از مراسم های مردمی مربوط به جشن نوروز است. در چند سال اخیر در تاجیکستان هنوز از آخر زمستان با راه اندازی معرکه های کلون مردم به شیناندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع میکنند. اما شیناندن درخت هم به گفته باغ پروران اسرار خود را دارد و با نیت نیک به این کار باید دست و استیم برزد. معروف جان غنیف کارمند اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان میگوید
نیهال باید استانداردی باشد، یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر دورو باشد، یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد، یعنی دیامتری تنه قفسی نیهال. و چه خیلی که میبینید نیهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی دورو باشد.
باورها است که درختان به زندگی بهبودی می بخشند و به گفته عالمان در کنار درختان کس احساس آرامی و استراحت می کند. مردم شناسی تاجیک دلشاد رحیمی می گوید هر درخت یک رمز را ایفاده می کند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرف مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامتی محبوب می باشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهمون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه
به گفته این فرهنگ شناس رسم و نگارهای زیبای هم که معمولا در کرته و طاقه های نوروزی نقش یافتند تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در طاقه های معروف به چستی نقش بادام می باشد. نقش بادام ها که آن هم رمزی برکت و فراوانی می باشد. اینچین گلی انار هست، گلی خار هست.
مردم شناسان می گویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم می شود که مخچه می کنند و می شکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پن کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار می آرند، اندوه را می برند، سلامتی را به نموده، حتی درد را کاهش می دادند.
پریشون افتان و خیزان از رنج دنیا از بحری مویان بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا دوانه کردی بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا دوانه کردی احسن بنامه
Thank you.
جون مادرم، عشقم امیدم حیاتم توی، ای مادری جون مادرم، قلبم صدایم نوایم توی، ای مادری جون مادرم.
دوازده گذرگاه های مرزی تاجیکستان با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و قرار است تا سال 2021 در 19 گذرگاه دیگر کشور از جمله فرودگاه های بین المللی کشور چنین تجهیزات نصب شود. جزئیات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. مرکز منطقوی آموزش ماموران انتظامی برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام در قسمت شرقی پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، حکومت ایالات متحده آمریکا هزینه حدود $500,000 بنیاد آن را تأمین مالی کرده است. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کووت در مراسم افتتاح این مرکز روز 20 مارس نخست جمع آمدگان را با زبان تاجیکی با فرارسی نوروز شادباش گفت و سپس تاکید کرد که بجز از تاسیس این مرکز، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در مرکزهای تعلیمی مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه گذاری کرده است و افزود
این مرکز تعلیمی امکان می‌دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می‌باشد.
با شما کامیابی آرزو می‌کنم.
ضمناً حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی، نهادهای دموکراتی، تندرستی، معارف و تأمین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف، مدیر اگنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارس گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف می افزاید
در تمام گذرگاه های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل تجهیزاندن تمام گذرگاه ها با پرتل های رادیاسیونی در نظر است. عین زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتل های رادیاسیونی پوره مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستن از جمله فرودگاه های بین المللی آنها رو پوره با پرتل های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان، تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیما به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف، رهبر اگنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند.